بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 131، سطر 4. و منع بعض الناس من التركيب في العلل و الا لازم نفيها. سلام. بحثت اقسام علل داشتیم، خواستیم هر چهار قسم علت رو که علت فاعلی، بقایی و مادی و سوری است به تقسیماتی تقسیم کنیم. یکی از تقسیمات این بود که هر یک از این چهارتا یا بسیطند یا مرکب. و چون چهار علت داریم، اگر چهارتا رو بسیط حساب کنیم و باز هم مرکب حساب کنیم، مجموعاً 8 قسم درست میشه. ما باید 8 مثال بزنیم، 4 برای بسیط و 4 برای مرکب. اما مرحوم علامه از این 8 مثال 5 رو انتخاب میکنن، 3 از بسیط ها رو حذف میکنن، به خاطر اینکه واضح بوده. ایشون برای فاعل بسیط مثال میزنه، ولی برای ماده بسیط، صورت بسیط و غایت بسیط مثال نمیزنه. برای چهارتا مرکب هم مثال میزنه، یعنی فاعل مرکب، ماده مرکب، صورت مرکب و غایت مرکب. ما مثالی که برای فاعل بسیط و فاعل مرکب آورده بود خوندیم. بعد عرض کردم که ایشون مثال رو قطع میکنه، اشکالی رو که درباره علت مرکب بعضی ها وارد کردن نقل میکنه و رد میکنه. بعد دوباره میپردازه به بقیه مثال ها. سلام علیکم. 3 مثال دیگه باقی میمونده که هر 3 مرکبن، یکی ماده مرکب، یکی صورت مرکب، یکی غایت مرکب، که بعد از تمام شدن اشکال و جواب به اون 3 مثال میپردازه. اما اشکالی که درباره علل مرکبه شده، بعضی ها معتقدن که علت مرکب وجود ندارد، زیرا اگر بخواد وجود پیدا کنه 2 اشکال پیدا میشه، 2 محذوف داره. پس باید علت مرکب نداشته باشه. اشکال اولی که بر علت مرکب وارد می کنن به صورت قیاس استثنایی ذکر می شه. اگر علت مرکب داشته باشیم لازمی است که علت مرکب نداشته باشیم، و نداشتن علت مرکب طبق مبنای شما باطله، پس علت مرکب داشتن باطل. به تعبیر دیگه علت مرکب داشتن باطله، پس علت مرکب نداره. اما به این صورت بیان نمی کنه، میگن اگر علت مرکب داشته باشیم لازمه که ما علت مرکب نداشته باشیم. بعد میگن تالی باطله، یعنی نداشتن علت مرکب به نظر شما باطله، شمایی که میگید داریم نداشتن رو باطل میدونیم، پس تالی باطله. بنابراین مقدم هم که علت مرکب داشته باشیم باطله. اما ملازمه چگونه ثابت میشه؟ علت مرکب رو ما علت قرار میدیم برای یه معلولی. اما خود همین علت که مرکب است معلول اجزایش. ما اون اجزا رو که علت این مرکبند با خود این مرکب که معلول این اجزاست ملاحظه میکنیم. این علت مرکب رو نسبت به معلول خودش نمیسنجیم. مثلا شما گفتید علت مرکب عبارت است از چند تا انسان که یه سنگو حرکت میدن. علت مرکب میشه انسان ها و معلول میشه حرکت سنگ. ما این انسان ها رو به حرکت سنگ نمی سنجیم، خود این مجموعه انسان رو که علت مرکب به حساب آوردید این رو ملاحظه میکنیم با تک تک این انسان ها. تک تک این انسان ها سازنده این مجموعه هست، پس هر کدوم جزء علت میشن در این مجموعه. جزء علت، وجودش جزء علت است برای وجود معلول، عدمش تمام علت است برای عدم معلول. مثلا فرض کنید ما معلولی داریم که عبارت است از احراق این هیزم، علت هم آتش است، هم نزدیکی آتش به هیزم، هم خوش بودن هیزم، این ستا باید جمع بشه تا این هیزم آتش بگیره. هر کدوم از آتش و نزدیک بودن و خوش بودن هیزم هر کدوم میشن جزء علت برای معلول، ولی عدم هر کدوم میشه تمام علت برای معلول. آتش رو نداشته باشیم معلول نیست میشه. عدم این جز علت است برای عدم احراق، دیگه جز دیگه لازم نیست. عدم اون جز هم علت است برای عدم معلول. به طور کلی هر جا علت مرکب باشد، اجزای اون علت اجزای علت هم برای معلول، و هر یک به تنهایی معلول رو موجود نمی کنه، بلکه همه با هم معلول موجود بکنند. ولی عدم هر جزئی تمام العلت است برای عدم معلول. یعنی اگر یک جزء برداری معلول، سلام علیکم، معلول به طور کامل از بین میره. خب این یه قانونه که اجزاء علت برای وجود معلول اجزاء علت هم. هر یک جزء علت است برای وجود معلول، ولی عدم هر یک تمام علت است برای عدم معلول. این یه قانونه. خب حالا همین قانون رو میخوام توی علت مرکب مطرح کنیم. علت مرکب متشکل است از اجزایی که هر کدوم از این اجزا جزء علتن برای خود مرکب. برای وجود مرکب هر کدوم از این اجزا جزءن، یعنی جزء علت هست. خب برای عدم مرکب هر عدم هر یک از اجزا تمام علته. پس اگر علتی مرکب باشد، نبود هر جزئی علت تام است برای نبود اون علت مرکب. حالا ببینیم اینطور هست؟ واقعا اینطوره؟ مرکبی رو ملاحظه میکنیم، مثلا فرض کن 5 تا انسان که علت مرکب شدن برای حرکت سنگ، این 5 تا رو حساب میکنه، یکیشونو برداری علت معلوم میشه. علت معلوم میشه یعنی مجموعه 5 تا معلوم میشه، یه مجموعه 4 تایی میمونه. مجموعه 4 تایی که اون اولی نیست، علت نیست، مجموعه 5 تایی علت. یک جزء که برداری علت منتفی میشه، جزء دوم برداری علت دیگه منتفی نمیشه، منتفی شد تموم شد. جزء دوم برداری منتفی نمیشه، قانون علیت در جزء دوم اجرا نمیشه. قانون علیت اینه که اگر این علت رو برداشتی معلول نفع بشه. ما این جزء که علت هست برمیداریم معلول نفع نمیشه، معلول قبلا نفع شده. پس این جزء تأثیر در علیت، تأثیر علی نداره. جزء اولی تأثیر علی داشت، وجودش جزء علت بود برای وجود اون مجموعه، عدمش هم علت تام بود برای عدم مجموعه. ولی به جزء دوم که رسیدیم، این جزء دوم وجودش جزء علت بود برای مجموعه، عدمش علت تام برای عدم مجموعه نبود. زیرا که عدم مجموعه قبلاً با عدم اون جزء اول حاصل شده بود. پس اگر علت مرکب داشته باشیم لازمش اینه که علت مرکب نداشته باشیم، چون دیدی قانون علت در اونجا اجرا نشد. یعنی این علت مرکب نبود از اجزا، و علت اگه مرکب بود از اجزا باید اجزایش هر کدوم معدوم می شدن علت رو معدوم می کردن، مجموعه رو معدوم می کردن، در حالی که یکیش معدوم شد مجموعه رو معدوم کرد، بقیه معدوم شدن مجموعه رو معدوم نشدن. از اینجا می فهمیم که این اجزای علت نبودن، پس اون علت مرکب نبود. بنابراین شما فرض کردید علت مرکب، فرض ترکیب علت مستلزم این شد که علت مرکب نباشه، علت همون جزء اول رو داشته باشه که با این ادامش خود علت معدوم میشه، اجزای دیگه که نتونستن این نقشه داشته باشه. توجه کنید چه از کردم؟ خلط نشه، خود علت رو ملاحظه کنید. خود علت در مثال ما 5 تا انسان بود که معلولشون حرکت اون سنگ، ما به حرکت سنگ کار ندیم، خود این مجموعه رو ملاحظه میکنیم. خود این علت که مجموعه است معلول این 5 تا جزئه، یعنی این 5 تا جز باید باشن تا این مجموعه درست بشه. پس ما یه دستگاه علت و معلول دیگری درست میکنیم غیر از اون حرکت سنگ و این 5 تا. معلول ما میشه مجموعه 5 تایی، علت ما میشه تک تک این 5 تا، تک تک این 5 تا میشن اجزا علت. خب این اجزا علت وجودشون مؤثر است در وجود علت به نحو جزء، یعنی جزء المؤثر، وجود هر یک جزء المؤثر است برای وجود مجموع، که مجموع رو ما معلول گرفتیم. اگرچه این مجموع نسبت به احراق، نسبت به حرکت سنگ علت بودن، ولی نسبت به اون اجزایی که این مجموع میخواد بسازه معلولند. خب این مجموع با اجزا حساب ملاحظه شد، وجود هر یک از اجزا جزء علت شد برای این مجموع. باید عدم هر یک از اجزا تمام العله بشه برای عدم مجموع، نمیشه. توجه کردین اولین جزءش علت تام میشه برای عدم المجموع، یعنی عدم اولین جزء علت تام میشه برای عدم مجموع، و عدم اجزای بعدی هیچ اثری نداره، با اینکه اونها باید هر کدوم علت تام بشن برای عدم مجموع. پس از اینجا چشم میکنیم که اون علتی که مرکب پس شده مرکب نبوده، همون اولین جزءش همه کاره بوده، اولین جزءش علت بوده، اولین جزء هم که بسیده، پس ما علت مرکب نداریم. این تمام اشکال اول، اشکال روشنی بود، ولی با مثال که من میخواستم بزنم گاهی معلول علت خلط میشد. حتما خلطش نکنید با این بیانی که کردن و تأکید جهران کردن، انشاءالله خلطی صورت نمیگیره. این اشکال اول بود که با این اشکال علت مرکب رو نفی کردیم، قیاس استثنایی مون اینطور شد اگر علت مرکب داشته باشیم لازم میاد که علت مرکب نداشته باشیم، بیانی که گفته شد. وقت به قول شما تالی باطله، یعنی گفتید علت مرکب داریم پس نمیتونیم بگیم نداریم. اگر تالی باطله مقدم هم که علت مرکب داریم باطله، آخر سر بالاخره علت مرکب باطله میشه. صفحه 31 این سطر 4. و منع بعض الناس از ترکیب در علل دلیلش چیست؟ و الا شروع به دلیل اوله. از کلم دو دلیل در مسئله هست، و الا قیاس استثنایی است، و الا یعنی اگر ترکیب در علل داشته باشیم، علت مرکبه داشته باشیم، لازم نفیها، لازم میاد نفی علت مرکب. اگر علت مرکب داشته باشیم لازمه که نداشته باشیم، از وجودش عدمش لازم میاد، از وجود علت مرکب عدمش لازم میاد. چطور لازم میاد؟ لعنه بیان ملازم است، زیرا هر مرکبی، ببینید عبارت چطور میکنم، لعنه کل مرکبین فإن عدم کل جزء من اجزائهی علتون مستقلتون فی عدمهی. به همین صورت که میخونم بخونید، من نمیدونم کتابتون تشدید گذاشته، این اعرابایی که من خوندم گذاشته یا نذاشته، گذاشته؟ بله؟ فرمون مهم نیست، علتون مستقلتون، فإنه رو حتما باید با تشدید بخونید. تشدید گذاشته؟ خب کتاب ما نذاشته. لأن کل مرکبین فإنه عدم کل جزء من اجزایی علتون مستقلتون فی عدمی. عدم کل جزء من اجزایی اسم این است، علتون مستقلتون فی عدمی خبر این است. وقت ضمیر عدمی هم به کل مرکبین برمیگرده، اون وقت مجموع فإن عدم کل جزئین که اسم و خبر و حرف تأکیده مجموعاً خبر می شود برای لأن کل مرکبه. هر مرکبی عدم هر جزی از اجزاش علت مستقل می شود در عدم اون مرکب. یعنی هر جزئی وجودش جزء العله است برای وجود و مرکب، ولی عدمش تمام العله است برای عدم مرکب. اینو توضیح دادم. هر جزء علت رو شما منتفی کنید، با انتفاع همون جزء به تنهایی معلول کاملا منتفی میشه. پس هر جزء العله وجودش جزء العله است برای علت مرکب، و عدمش علت تام است برای عدم این علت مرکب. این قانونه، در حالی که می‌بینید در علت مرکب این قانون اجرا نمیشه. فلو اود مجز و من العلت المرکبه، اگر جزی از علت مرکب معدوم شد لازم میاد که خود علت معدوم بشه. تا اینجاش درسته، جز اول که معدوم میشه لازم یه مرکب معدوم بشه، یعنی علتی که مرکب معدوم بشه، تا اینجا درست. اما فاذا ادم جزء انسان، وقتی جزء دوم معدوم میشه، لم یکن له تاثیر، البته دیگه نمیتونه تاثیر کنه، اون که علت بود، جزء علت بود و عدمش علت تام بود، اما علت تام نیست که نتونه تاثیر کنه، علت از علت افتاد، مشکل از اون ترکیب درست شد. اگر ترکیب نبود این مشکل پیش نمیاد. یک جز بیشتر نبود، خب اون جز که منتفی میشد علت منتفی میشد. اما حالا که دو تا جز یا بیشتر از دو تا جز، وقتی یک جز منتفی میشه علت منتفی میشه، جز دوم منتفی بشه هیچ فایده نداره، اثری نمیذاره. لم یکن له تاثیر، البته لتحقق العدم بالجز الاول، چون عدم اون مرکب با عدم جز اول تمام شد، حاصل شد، دیگه نوبت به عدم جز دوم نمیرسه، جز دوم عدمش کاری نمیتونه انجام بده، تأثیری نمیتونه بذاره. خب این دلیل اول بود که تمام شد، توضیحش هم شنیدین انشالله که معلوم شده باشه. اما دلیل دوم، وقتی شما علتی رو مرکب قرار میدید، یکی از این سه حال رو داره. یا مثلا فرض کنید علتی داریم که سه جور داره یا پنج جور داره، آیا تک تک این پنج جز رو علت قرار میدید؟ عدمشون رو کار نداریم، اصلا بحث رو عدم نیست. تو دلیل اول ما از عدم بحث کردیم، اما در دلیل دوم به عدم اصلا کار نداریم. میگیم علتیست مرکب از پنج جز، هر یک از این جزها رو شما علت قرار میدید، یا بعضی از این جزها رو علت قرار میدید، یا مجموع رو خالی از این ستا میدید. اگر علتتون پنج تا جز داره، یا تک تک اجزا رو علت قرار میدید، بذاری که یک علت پنج جزی بشه پنج تا علت، یا بعضیش رو علت قرار میدید، یکی شو دو تا شو بقیهش رو میگید علت میدید، یا مجموع رو علت قرار میدید. حالا هر سه رو رسیدگی میکنیم. اگر هر یک از پنج تا رو علت قرار میدید، پنج تا انسان نه، هر یک علت حرکت سنگ باشد، خب لازمش اینه که پنج تا علت داشته باشید و هر کدوم از علتاتون هم بسیط باشه، اون ترکیب دیگه از بین میره، ترکیب دیگه نقشی نداره، این تنهایی هم میتونه حرکت بده، اون تنهایی هم میتونه حرکت بده، پنج تا با هم هم میتونه حرکت بده. پس با هم بودن اینها که اسمشو ترکیب میذاریم هیچ دخالتی در ایجاد معلول نکرد، هر یک از این ناو تنهایی تونستن معلول ایجاد کنن. پس هر یک میتواند علت باشن و هر یک هم که علتا بسیطه. پس علت ما در اینجا بسیط شد، نمرکب. و مطلوب ما درست شد. این فرض اول که فرض باطلی نیست، در این مطلوب ما رو نتیجه میده و میفهمونه که اون ترکیبی که شما اعتبار کردین در علت بی جهت اعتبار شدین، هیچ دخالت در علیت نداره، چون تک تک این افراد هم تونستن سنگ و حرکت داره. یا حالت دوم اینه که، یا فرض دوم اینه که بگید بعضی از اون اجزا علت هم، مثلا یکیشون علت هم، اونه دیگه علت نیست، بازم در این صورت علت میشه بسید، بازم مرکب نیست، بازم مطلوب مصاب. فرض سوم اینه که بگید مجموع علت هم. مجموع علت هم یعنی چی؟ یعنی هر یک به تنهایی علت نیست، ولی مجموع علت هست. ما به شما میگیم که این پنج تا جز که هر کدومشون به قول شما جز علت هست نه علت، خودشون هر تن تنها تنها علت نیستند، حالا که جمع شدن یه امر شیشومی درست شده یا نشده؟ پنج تا جزن جمع شدن یه شیشومی به نام مجموع درست شده یا نشده؟ اگر شیشومی به نام مجموع درست نشده، پس نمیتونید بگید مجموع علته، شما همون پنج تا رو دارید که قبلا هم داشتید. یه مجموعی که غیر از این پنج تا باشد، ما برای این پنج تا باشد، ندارید. پس نمیتونید بگید مجموع علته، اصلا این مجموعی درست نشده که بخواد علت باشه. و اگر با آمدن این پنج تا جز اون مجموع که ششمیش حاصل شده، نقل کلام میکنیم در این علتی که تشکیل دهنده اون ششمیه، آیا همشون تک تکشون دخالت دارند؟ دوباره همه اقسامو میگیم، تک تک این پنج تا دخالت دارن در ساختن اون ششمی، یا بعضیا دخالت دارن یا مجموع دخالت دارن، دوباره همون فرضی که اول کردیم دوباره برمی‌گرده. آیا این ششمی که از اجتماع این پنج تا درست شد و معلول این پنج تا شد، هر یک از این پنج تا اون ششم رو می‌سازن، یا بعضی از این پنج تا می‌سازن، یا مجموع این پنج تا؟ اگه بگید هر یک از اینها میتوانند بسازن، خب لازم هست که علت بسیط بشه و مطلوب ما دوباره ثابت بشه. اگه بگید بعضی از این پنج تا مثلا یکیشون اون ششمی رو میسازه، بازم علت بسیط میشه. اگه بگید مجموع اینها اون بسیط رو میسازه، اون ششمی رو میسازه، میگیم آیا این اجزا که علت نیستن وقتی کنار هم جمع میشن یه مجموعه رو میسازن یا نمیسازن؟ اگه مجموعه رو نساختن که مجموعی نیست که بخواد علت اون ششمی بشه، اگر مجموع رو ساختن پس معلوم میشه یه مجموع جدیدی از این پنج تا به دست آمد. وقت نقل کلام میکنیم در اون پنج تا که باز این مجموع دوم ساختن، همینطور پیش میره، قطعا نمیشه. و تسلسل لازم میاد. پس اینطور شد، اگر اجزا رو هر یک از اجزا رو به تنهایی علت قرار بدی برای حرکت سنگ، معلوم میشه که علت بسیط بوده نه مرکب. اگر بعضی از این اجزا رو علت قرار بدی، مثلا یکیشون علت قرار بدی، بازم معلوم میشه که علت بسیط بوده. اگه دو تاشو علت قرار بدی، باز دوباره بحث میکنی تا بالاخره منتهیش کنی به یکی. وقتی میگی بعضیش علته، ما اون بعض رو باید بگیم یک تطبیقش کنیم بر یکی. اگه شما تطبیقش کنیم بر دوتا، مثل اینه که تطبیقش کنیم بر پنج تا. دو مثلا ما کلام از اول شروع میکنیم تا بالاخره تا آخر سر قبول کنی که اون بعضی که علت هست یکیست. وقتی یکیش علت شد میشه بسی. اگر فرض شدی که مجموع علته، دارم تکرار میکنم بحثم، اگر فرض شدی که مجموع علته، میگیم که وقتی اینها جمع بشن، مجموعی که امر ششمه، امر ماورا اینهاست، درست میکنه یا نمیکنه؟ اگر نکردن که مجموعی پیدا نشده که بخواد علت باشه. اگر هم درست کردن که باید ببینیم این پنجتایی که اون علت رو درست کردن تک تک این پنجتایی که اون مجموع رو درست کردن تک تکشون در تحصیل اون مجموع کافی هست یا بعضیشون کافیه یا مجموعشون لازمه. میبینید دو مرتبه همین سقست تکرار میشه و تسلسل لازمه. بنابراین بعضی از فرضها مطلوب ما رو که بساطت علت هست نتیجه میدن، بعضی فرض ها هم که مطلوب ما رو نتیجه نمیدن باطل هست. پس چیزی باقی نموند، فرضی باقی نموند که در اون فرض ترکیب برای علت باشد و صحیح هم باشد. علت مرکب نداری. ولعن الموصوف بالعله اصلا دلیل دوم است برای نفی علت مرکب. اونی که میخواد موصوفه به علت شود، یعنی علت حرکت سنگ بشود، یا کل واحد از اجزای اون علت است، کل واحد از اجزای اون سبب است، کل واحد از اجزای اون مؤثر است، زمین مذکر بوده به اعتبار مؤثر است. شما برش گردونید به علت به اعتبار اینکه علت مؤثره. اونی که موصوفه به علت است یا هر یک از اجزای این علت، پنج تا جز بر این علت است، هر یک از اجزا موصوف به علت هم جدا، یعنی احتیاجی به اجتماعشون نیست، تک تکشون موصوفن به علیت، یعنی هر کدومشون رو میتونید علت حرکت سنگ حساب کنید. اگر این باشد که ما چند تا علت داریم، نه یک علت، نه یک علت مرکب، بلکه پنج تا علت داریم، همشون هم بسید. فیلزم تعدد علل و انتفاع ترکیب. لازم نیست که علل متعدد باشند و ما یک علت مرکب نداشته باشیم. با اول مطلوب، مطلوب من همینه که علت مرکب نداشته باشیم. او بعضها، او بعضها اینطوره، او اما کل واحد من اجزایی او بعضها، یا اینکه موصوف به علت هر یک از اجزاست، یعنی هر یک از این پنج تا، این پنج، اینم هست، اونم هست، اونم هست، و یا بعضها، یعنی بعضی از این اجزا، یکی از این اجزا علت حرکت سنگه. خب اگر یکی علت باشه اون یکی هم وسیطه و ثابت میشه که علت وسیطه. و اول مطلوب ایزن، این هم مطلوب است ایزن. ما انتفاع اولویه، یعنی بدون این که ما یکی از این پنج تا جز رو اولا بر یکی بر بقیه حساب کنیم، میگیم هر کدوم از این جزها باشند در این فرض ما علت هست. در فرض اول هر یک علت بودند، هر کدوم شد، یعنی این پنجتا پنجتا علت بودند، در این فرض یکیشون علته، چهار تا دیگر باید بندازیم کنار، اون وقت کدوم یکی از این علته دیگه تعیین نمی کنیم، اولویت نداره، یکیشون علته. در فرض اول هر پنجتا علت بودند، در فرض دوم یکی از این پنجتا علت بودند، ولی هم در فرض اول هم در فرض دوم علت علت بسیط شد، دیگه علت مرکب نشد. اول مجموع، البته این معنی انتفاع الاولویه رو من طوری معنا کردم که اشکال نباشه، ظاهرا مفهوم علامه اینو اشکال قرار داده، یعنی اگر شما بخوای یکی از این پنج تا رو علت قرار بدی، بهت میگیم کدوم یکی، هر کدوم انتخاب کنی میگیم درجه بلا منتی، هیچ کدومشون با دیگری اولویت ندارن، پنجتا هر پنجتا رو جز حساب کردی، الان یکی رو علت گرفتی، هر کدوم رو علت بگیری بالاخره باید اون چهارتا دیگر دور بریزی. اینی که علت گرفتی میگیم به چه دلیل، به چه ترتیب، ترجیح بلا منتی، اون یکی رو علت بگیری همین. پس اولویت منتفیست و اشکال وارده. من طوری براتون معنا کردم که اشکال نباشه، ولی مرحوم علامه میخواد اشکال وارد کنه، بنابراین باید عبارت جور دیگه معنا شد که اشکال وارد بشه. یعنی من انتفاع اولویه میخواد بگه ترجیح بلا مراجعه هم لازم میاد. شما میگه یکی از این پنجتا علت، چهارتا دیگه علت نیست، خب اون یکی کدومه؟ هر کدوم رو بخواد تعیین کنی میشه ترجیح بلا مراجعه، چون اولویتی نیست. اول مجموع فرض سومه، یعنی یا علت هر یک از اجزا نیست، علت یکی از اجزا نیست، بلکه علت مجموعه است. اگه این باشه بابا چلان دو تای قبلی اولیش که مطلوب ما رو نتیجه میداد، دومی گرفتار تجیه و لامراجعه بود ولی بازم مطلوب ما رو نتیجه میداد، سومی که اصلا باطله. لأن کل جزء، چرا باطله؟ لأن کل جزء لم یکن علتا، هر جزئی رو که حساب کنی در این فرض ما علت نیست، در فرض یک و دو جز علت بود، یعنی در این فرض مجموع میخواد علت باشه، پس جز علت نیست. لأن کل جزء لم یکن علتا، هر کدوم از اجزا رو حساب کنی علت نیست. حالا وقتی این غیر علت ها که اجزا ان جمع میشوند، یکی از دو حال اتفاق میفته، یا مجموعی که علت هست حاصل میشود یا مجموع علت حاصل نمیشود. فإن در اجتماع لم يحصل امرون، اگر چیزی حاصل نشد، فقط همون پنجتایی بودن که قبلا هم بودن، لم یکن المجموع علتن، مجموعی نداریم که علت باشه. لم یکن المجموع علتن یعنی مجموع علت نیست، این که علت نیست چون اصلا مجموعی وجود نگیره که بخواد علت باشه، چون شما پنجتا مفرد داشتید پس مفردی که ندارم قرار دارید، به قول خودتون هیچ امری هم حادث نشد، چیزی به نام مجموع حادث نشد. خب اگر مجموع نداریم دیگه علت نداریم، مجموع دیگه علت نیست، مجموع علت نیست چون اصلا مجموعی وجود نگرفت. و این حصله، ولی اگر امر دیگر حاصل شد، یعنی این پنجتا رو کنار هم گشتی، ششمی به وجود آمد که همون مجموع بود. آدل کلامو فی علت حصولهی، در اون علتی که این مجموع رو به وجود آورده، یعنی همون پنجتا فرد، در اون کلام رو اعاده میکنیم. کدام کلام رو؟ این کلام رو که گفتیم، لأن الموصوف بالعله اما کل واحد او بعضها عبر المجموع، دوباره این کلام تکرار میشه، شق اول و دومش مطلوب نتیجه میده، شق سومش باز باطله. همینطور ادامه بیدیم تسلسل لازم میاد که توضیح داده. پس برای علت مرکب سه تا فرض داشتیم که دو فرضش مطلوب و نتیجه داد، یه فرض هم باطل شد. پس ما علت مرکب نمیتونیم داشته باشیم، اونجا که علت مرکب مطلوب و نتیجه داد در واقع علت بسیط بود، اونجا هم که میخواست علت مرکب باشه که به مشکل افتاد، پس ما علت مرکب نداریم. مرحوم علامه میفرماید که این دو تا اشکالی که شما کردید تنها در علل مرکبه جاری نمیشه، در هر مرکبی جاری، شما در هر مرکبی همین که میتونید بگید این مرکب یک جزء شما منتفی کردی منتفی میشود، دیگه جزء دوم منتفی کردی مرکب منتفی شده، احتیاج به انتفایی نداره، هر مرکبی دیگه علت کار نداشته باشه. یا میگیم این اجزای مرکب، اشکال دوم اینه که اجزای مرکبی که این مرکب رو ساختن، یا هر یک به تنهایی کافی است در ساختن این وجود، در ساختن این شی یه معجونی میخوام بسازیم، مرکبی از اموری، یا هر یک از این امور به تنهایی اون معجون رو میسازه، یا بعضی از اون امور این معجون رو میسازه، یا یه مجموعه ای باید بهتون معجون بسازه. همین ستا فرضی که در دلیل داشتیم در این مرکب هم داریم. میخوام عرض کنیم که آنچه که این مستشف در علل مرکبه گفت در تمام مرکبات جاریست، به علل و غیر علل کار نداریم، وقت لازمش اینه که ما در عالم اصلا مرکبی نداشته باشیم، چون همه مرکبات مخدوش میکنه، اگر تونست ترکیب علل مرکبه رو مخدوش کنه میتونه همه مرکبات مخدوش کنه، در حالی که ما مرکب بلوزن نخواست داریم، پس معلومشه این نمیتونه مرکبه مخدوش کنه، اگر نتونست مرکبه مخدوش کنه علل مرکبه نمیتونه مخدوش کنه. کجای این دو دلیل با اشکال داره لازم نیست کنه، این دو دلیل اگه میخوان جاری بشن مرکبی رو که بلوجدان وجود داره نفیش میکنه، و چون مرکب بلوجدان وجود داره و نفیش باطله، معلوم میشه که این دلائل که نفی مرکب میکنن باطلن، این دلائل باطلن، کجاشون باطله کار نداری، نتیجه خلاف میده پس باید باطل میشه، تعیین هم نمی کنیم کنش باطل. و هازان ضعیفان، این دو دلیل هر دو باطلن، هر دو ضعیفن، زیرا اختزا میکنن انتفاع هر مرکبی رو، چه علل باشد چه نه، و هوان یعنی انتفاع مرکبه باطل است به ضرورت، بل بداغ ما خلافش رو داریم وجدان میکنیم، مرکبات رو داریم میبینیم. خب اینجا اشکال جواب تمام شد. خوبه که ول مادت المراتب سرخط نشده میشه. برمیگرده به ادامه مثال ها. گفتیم 8 تا مثال باید بزنه، 3 تا شو به خاطر وضوح حذف میکنه، 5 تا دیگر میاره. از این 5 تا که میاره 2 تا قبل از اشکال گفت که ما جلسه قبل خوندیم، 3 تا دیگر الان میخواد بگه. پس این اشکال به صورت جمله معترضه بین امثله فاصله شده و باید فاصله میشد، چون بحث از علت مرکب کردیم، مناسب بود که بگیم بعضی ها اشکال کردن ولی اشکال شما نیست. خب حالا ادامه مثال را توجه کنید. مثال میزنه اول برای ماده مرکبه، بعد برای صورت مرکبه، بعد هم برای غایت مرکبه. در ماده مرکبه میگه مرکبی که باش می‌نویسیم جوهر، فارسی میگیم جوهر. این مرکبی که باش می‌نویسیم از چی ساخته شده؟ صورتش صورت مرکبه، اما اجزایش چیه؟ میگن که از ذات ساخته شده، از افسم که میوه درخت بلوطه ساخته شده. مرکبی که میخواد بسازن این دوتا رو ترکیب میکنن. مرکب این مرکب نوشتنی ها، اونی که باش مینویسیم جوهر مرکب اسمش رو بذارید. مثلا اینو ما وقتی میخوام بسازیم از ذات میسازیم و میوه درخت بلوط که ما در فارسی بهش مازو میگیم، از این دوتا میسازیم، مازو بازه. خب از این تا شد ماده این جوهر، ماده این مرکب امریز مرکب، صورت صورت مرکبه، ماده این دوتا هست، زاد و افس. افس گفتیم که میوه درخت بلوطه و زاد هم سولفاته که تقسیم میکنن اشیا رو به باز و اسید، اثرگذارا رو تقسیم میکنن به باز و اسید. زاج از جمله اسید نیست، از جمله بازه و سولفاته. گاهی سولفات آهنه بهش میگن زاج سیاه، گاهی سولفات مس بهش میگن کاک کبود، سولفات مس. و این همه به صورت نمک در میاد، نمک نکوبیده، منتها رنگاشون فرق داره. کات کبود داریم، زاج سیاه داریم، زاج سفید داریم. اینه بالاخره یه ماده شیمیاییه، زاج یه ماده شیمیاییه. زاج سفید برای بند آوردن خون خیلی محسن. بدن انسان اگر خون بیاد این زاج رو تر کنه بذاره رو اون خون، بلا فاصله بند میاد. حالا بلا فاصله یعنی با فاصله چند ثانیه بندش میاد. اول می سوزونه، خیلی هم شدید می سوزونه، محل زخم رو می سوزونه، ولی بعد سریع خوبش میکنه. البته اینه من اشاره کنم به بعضی بدن رو نمی سازه، به معنی که این زاد تو بدن وارد میشه حالتی بیهوشی به طرف رسید. اونا باید حواسشون جمع کنه، اگه گرسن رو زخم یه خورده حالشون خراب شد زود برد دارن. به نوع بدن ها می سازه، به بعضی هم می سازه. من توضیح دادم، خطرش هم گفتم، ولی خب چیزی بالاخره مفید. دوا فروشا دارن، هم به صورت پودرشو دارن هم به صورت نکوبیده شو دارن، مثل نمک نکوبیده. این ماده مرکب. ول ماده المرکبه کذات ول افس فل حبر، حبر یعنی مرکب، هم مرکبی که باش میسن. افسم عرض کردم میوه درخت بلوطه که ما در فارسیش میگیم مازو. این رو با زاج مخلوط میکنم مرکب درست میکنم، ماده میشود مرکب از زاج و عفص. و صورت المرکبه، مثال در صورت مرکبه میخوام بزنیم. صورت مرکبه مثال میزنن به انسانیت، این صورت بدن، صورت بدن نه صورت نفس، به نفس کار نداشته باشیم، صورت بدن که بدن ماده است و صورت دیگه جسم بدن، بدن جسم، هر جسم مرکب از ماده و صورته، پس بدن مرکب از ماده و صورته. این صورت بدن انسان مرکب است از صور اعضا، یعنی صورت دست، صورت پا، صورت سر، صورت تن، این صورت ها رو کنار هم بذارید مجموعش میشه صورت انسان. پس این صورت انسان میشه صورت مرکب. و صورت المرکبه چل انسانیه که مرکبت از اشکال مختلفه، یعنی شکل دست، شکل پا، شکل سر، شکل تن، این اشکال رو که در واقع صورن کنار هم بذارید یه صورت مرکب درست میشه، این هم صورت مرکبه. اما غایت مرکبه، گاهی از اوقات ما حرکت میکنیم بریم جایی تا دوستمون رو ببینیم، این میشه غایت بسیط. اما گاهی حرکت میکنیم که بریم هم دوستمون رو ببینیم هم یه چیزی بخریم، میشه غایت مرکب. این غایت شیء واحد نیست، متعدده، متعدده کنار همه، یعنی با همه، چون با همه میگیم مرکب. هم میخوام دوستمون رو ببینیم تو فلان مغازه، هم میخوام از اون مغازه خریدی بکنیم، دوتا با هم میشن غایت، با هم میشن غایت، پس غایت میشه مرکب. والغایت المرکبه کل حرکه، حرکت میکنیم به سمت مغازه میریم، لشراء المتاع و لقاء حبیب، تا هم متاعی رو بخریم هم حبیبی رو ملاقات کنیم. قال و ایزن برقو و اوبرکل، تقسیم دیگریست برای تقسیم دیگری است برای این چهار تا علت. این چهار تا علت هر کدومشون یا برقبه هستن یا برقبه هستن. خب هشت مثال لازم داریم، چهار تا علت داریم که گاهی بالفعلن این شد چهار تا، گاهی بالقبر این هم شد چهار تا، پس هشت تا مثال میشه. برای هر کدوم از این علت های چهارگانه دو مثال میخوام، یکی بالقبر یکی بسید. حالا مثال میزنی برای فاعل، فاعل بالقبر شراب موجود در خمره، این فاعل است یعنی مؤثر است، مستی مفعول است یعنی معلول است. اما این خمر تا خورده نشده و تو خمره است که مستی ایجاد میکنه، بالقوه مستی ایجاد میکنه، یعنی میتونه ایجاد کنه ولی ایجاد نمیکنه. خب این یک مثال. اما شراب خورده شده این مستی ایجاد میکنه، این فاعل بالفعل برای مستی. اونی که تو خمره است فاعل بالقوه است، اونی که خورده شده فاعل بالفعل، فاعل یعنی مؤثر. اون که تو خمره است مؤثر در مستی است، اما بالقوه اونی که خورده شده مؤثر در مستی است و بالفعل. اقول هذه المبادئ الاربعه، این چهار تا مبدا یعنی چهار تا علت که فاعل و ماده و صورت و غایت است، گاهی بالقوه گاهی بالفعل. حالا برای فاعل دو قسم میاره با دو مثال، یکی فاعل بالقوه یکی فاعل بالفعل. فإن الخمر فاعل للإسكار في الدم، دم یعنی خمره، این في الدم هم متعلق به اسکار نیست، متعلق به کائنون مقدر است که وصف خمر قرار میگیره. عبارت اینطور میشه، فإن الخمر الكائن في الدم فاعل للإسكار بالقوه، فاعل بالقوه است اسکار، اسکار یعنی مستی. بله
از ما بدن اسکار فل بدن،
فل بدن داره، نه مال ما بهتره، شما چی داره؟
فل دن
دن بهتره، بعد بدن درست نیست. دن یعنی خونده. فقط تکون و بالفعل، گاهی هم این فاعل یعنی این خمر فاعل بالفعل اصل الاسکار قد تکون، یعنی قد تکون الخمر. بالفعل یعنی فاعلا بالفعل کل خمره و اشفار، خمری که خورده میشه، خمری که خورده میشه فاعل بالفعل برای اسکار. اما ماده، مثال برای ماده، ماده هم دو قسمه، گاهی ماده بالفعل گاهی ماده بالقفل است. جنین نطفه، جنین ماده انسان است، نطفه هم ماده انسان است، یعنی هر دوشون صورت انسانی رو میپذیرن. اما نطفه ماده بالقوه است، میتواند صورت انسانی رو بپذیرد، اما جنین صورت انسانی پذیرفته، بالاخره جنین انسان شده، از اون حالت نطفه و علقه و مزغه در آمده، صورت جنینی پیدا کرده، صورت جنینی یعنی بچه شده، منتها هنوز قابل تولد نشد، آماده تولد نشد، ولی بالاخره صورت انسانی بهش داده شده. پس نطفه بالقوه صورت انسانی رو دارد، یعنی میتواند داشته باشد، اما جنین بالفعل صورت انسانی رو داره. پس نطفه بالقوه ماده است برای صورت، برای صورت انسانی، و جنین بالفعل ماده است برای صورت، چون صورتی گرفته میشه بالفعل ماده، میشه ماده بالفعل. اون نطفه چون هنوز صورت نگرفته، بعدا میخواد بگیره، میشه ماده بالقوه. ول ماده تو قد تکون و بالفعل کل جنین که ماده است، لل انسانیه یعنی صورت الانسانیه، و قد تکون و این ماده بالقوه کل نطفه که ماده بالقوه است برای انسانیت، یعنی برای صورت انسانیت. این دوتا تمام شد، برای فاعل مثال زدیم به هر دو قسمش، برای ماده مثال زدیم به هر دو قسمش. اما صورت هوا قابل هست که آب شود، اگه تبریدش کنید، خنکش کنید، آب میشه، بخار دیگه، بخار شما تبرید کنید تبدیل به آب میشه، بخار قابل هست که آب شود، ولی آب آب هست، پس بخار صورت آب را میتواند بگیرد، اما آب صورت آب را همین الان دارد، پس صورت آب در بخار بالقوه است و در خود آب بالفعل. پس صورت بالقوه داریم، صورت بالفعل داریم، و صورت بالقوه کلمائیه یعنی مثل صورت ماهیت، مثل صورت ماهیت است که هلو کرده در هوا بالقوه، یعنی در هوا بالقوه وجود داره، چون هوا فعلا صورت هوایی داره، صورت آبی که نداره، میتونه صورت آبی رو بگیره، میتونه یعنی بالقوه است. فقط تکون همین صورت بالفعل کل ماهیه، یعنی مثل صورت ماهیه‌ای که هلو کرده در ماده این صورت، در ماده خودش که ماده آبه، توی آب صورت بالفعل هم صورت آبی، اما توی هوا صورت هوایی بالفعل، صورت آبی بالقوه است. اما قایت، قایت هم دو قسم میشه، یکی بالقوه یکی بالفعل. وقتی ما میخوام حرکت کنیم به نقطه‌ای برسیم، قطعه ای به جایی برسیم، اونجا می شود غایت بالقوه برای ما، چون هنوز نرفتیم. وقتی رفتیم اونجا، این غایت می شود غایت بالقوه. وقتی تخت رو هنوز نساختیم، استراحت چه غایت این تخت است؟ بالقوه است. وقتی تخت ساختیم، رفتیم روش نشستیم، استراحت که غایت است می شود بالفعل. توجه کنید، غایت رو داریم بالقوه و بالفعل می کنیم. مثال برای غایت زدم، نه مثال برای علت غایی. بین غایت و علت غایی فرق گذاشتیم، یادتون باشه. خب مثال برای غایت گفتیم، گفتیم که این غایت که استراحت است قبل از ساختن تخت بالقوه حاصل است، بعد از ساختن تخت و نشستن رو تخت و استراحت کردن بالفعل حاصله. استراحت قایته، در یه جا بالقوه موجود، در یه جا بالفعل. اما علت قایم. اون استراحتی که من تصورش میکنم و مرا تحریک میکند به ساختن تخت، اون میشه علت قایم. قبل از این که تصورش کنم بالقوه موجود است، بعد که تصورش میکنم بالقوه موجوده، قبل از ساختن تخت. استراحت که قایت هست بعد از ساختن تخت بالفعل میشه، قبل از ساختن تخت بالقوه میشه. اما علت غایی قبل از ساختن تخت هم بالفعلش هست هم بالقوهش هست. اون وقتی که من این استراحت رو تصور نکردم علت غایی بالقوه هست، اون وقتی که تصور کردم علت غایی بالفعل میشه. الان بحث از غایتشون رو میکنی، به علت غایی توجهی نکردیم. والقایت و بالقوه هی التی یمکن جعلها کذلک، چیزی است که میشود اون چیز را غایت قرار داد. هنوز غایت قرارش ندادیم ولی میشه غایت قرارش بدیم. اون چیز میشه غایت بالقوه که میتواند غایت قرار بگیرد برای فعلی از افعال ما. اما و بالفعل، یعنی غایت بالفعل، هی التی حصل منها ذلک، چیزی است که از اون چیز ذلک یعنی غایت بودن حاصل شده و مترتب بر فعل شده که مثال زدیم روشن شد. این هم تقسیم چهارت علت یعنی فاعلی، مادی، سوری، قائی بود به قسم بالقوه و قسم بالفعل. تقسیمات بعدی داریم که انشاءالله به ترتیب خواهیم.